شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان مکتب سلیمانی.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
مکتب سلیمان.
قاسم سلیمانی.
قاسم سلیمانی.
سلیمانی هو قائد قوة القدس.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. از این لحظه کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه مکتب سلیمانی. در این برنامه اختصاصاً خواهیم پرداخت به کتاب‌ها، داستان‌ها و روایت‌هایی که درباره شهید قاسم سلیمانی نگاشته شده، چه پیش از اون واقعه بزرگ و عجیب شهادت ایشان و چه پس از آن. قصد داریم با نویسندگان و شاعران این حوزه در متن این برنامه مکتب سلیمانی گفتگو کنیم.
دعای آهوها. یک صبح سرد زمستانی، سردار سلیمانی از عراق با دوستش در تهران تماس گرفت. او همینطور که با داعشی ها می جنگید با دوستش صحبت می کرد. صدای تیرها و خمپاره ها انقدر زیاد بود که صدای دوستش را به سختی می شنید. سردار گفت: شنیدم تهران برف زیادی آمده است. دوستش گفت: بله سردار، جایتان خالی، الان همه جا سفید پوش است. سردار گفت: چون برف آمده و بوته ها را پوشانده، آهوها برای تهیه غذا پایین می آیند. همین امروز به اندازه کافی علوفه تهیه کن و در چند جا قرار بده. دلم می خواهد وقتی آهوها پایین می آیند گرسنه نمانند. دوست سردار خیلی سریع مقداری علوفه تهیه کرد و در چند جای کوه کنار پادگان قرار داد. بعد از ظهر دوباره سردار سلیمانی زنگ زد و پرسید: برای آهوها علوفه گذاشتی؟ دوستش گفت: دستورتان اطاعت شد و آهوها برایتان دعا می کنند. اما یک سوال، شما چطور وسط میدان جنگ به فکر آهوهای کنار پادگان هستید؟ سردار گفت: من خیلی به دعای خیر آنها اعتقاد دارم.
دلت تمامیه عشق نام نامیه دلاورا شهادتت مبارک.
سردار شهید شد، همه گفتن می خواهیم حادقاتون بشیم، سردار سلیمانی بشیم.
پر از شمیمه کربلا صدا، تو را قسم به داغ عشق یادا، به نال حارسان سلام ما.
دوستان عزیز شنونده، در حال حاضر از طریق تلفن در خدمت یکی از نویسندگان خوب حوزه کودک و نوجوان هستیم، جناب آقای محمدعلی جابری، یا بهتر بگم آقای دکتر محمدعلی جابری، دانشجوی دکترای رشته کلام اسلامی و طلبه سطح 3 حوزه، که با کتاب عمو قاسم امروز مهمان برنامه مکتب سلیمانی هستند. آقای جابری سلام، حال شما چطوره و به برنامه مکتب سلیمانی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای جابری، به من بفهمید که شما تا الان چند کتاب به چاپ رسوندین؟
کتاب‌هایی که تا الان چاپ شده 10 تا کتاب و یک کتاب هم که در دست چاپ است 11
کتاب. 11 کتاب. دست مریضات. کتاب‌های حوزه کودک و نوجوانتون چند تاست؟
حوزه کودک و نوجوان استارتش با همون عمو قاسم خورده شد که من در دقیقه اینه داشتم برای حاج قاسم کاری انجام بدم، دیدم که خب دیگران زودتر از ما این کار انجام دادن، دیگه ارسال خالی کردیم برای دیگران. بعد به ذهنم اومد که کودک و نوجوان شاید ارسال هنوز خالی باشه، کتاب مقبولی من ندیدم، وارد گود شدم و کتاب عمو قاسم رو تألیف کردم. بعد استقبال خیلی خوب بود و به تبعش رفتم سراغ شهید هادی و باز یک کتاب به همون سبک و سیاق عمو قاسم به نام داداش ابراهیم نوشتیم، کتاب باز ادامه دادیم، آقا محسن رو نوشتیم برای شهید حججی، این الگوها معرفی بشن به کودکان نوجوانان ایران زمین تا خدای نکرده از اون طرف جذب الگوهایی که غربی ها و بچه های ما تربیت میکنن و ارائه میکنن نشن.
درست.
کتاب بعدی هم برای شهید مطهری هست و که در حال تصویر سازیه.
پس کلن اینطور که میفهمین من متوجه شدم که شما اصولا کتاب هایی که برای حوزه کودکان و جوان به تألیف رسوندین در واقع کتاب هایی هستن با موضوع شهید و شهادت و به شهدای شاخص انقلاب پرداختین و اونها رو سعی کردین به گروه کودکان و جوان معرفی کنین، همینطوره؟
فعلا بله، البته یه کتاب میگه سپردم برای چاپ. اون کتاب اومدیم یه داستان تخیلی نوشتیم برای کودکان، یعنی خردسالان بگم 4-5 سال، که اونا به نماز علاقه‌مند بشن، گفتگوی بین مهر و سجاده و تسبیح.
آها،
چرا بیشتر کتاب های کودک من هم حوزه مقاومت و شهادت هستش.
بله، چرا به این موضوع علاقه نشون دادین؟ حالا این که میپرسم البته خب موضوع جذابی هست، ولی میخوام بدونم که این علاقه‌مندی شما و ورود شما به این حوزه صرفاً به خاطر یک علاقه شخصی یا اینکه آیا دلایل دیگری هم داره؟ مثلا ممکنه که شما زمانی در جبهه بوده باشین و تجربه جنگ رو داشتین یا تجربیاتی در زندگی داشتین که شما رو به این سمت سوق داده.
اون چیزی که من خیلی تشویق کرد بحث معارف دینی ما، اهل بیت ما فرمودن که العلم و فسقر که نقش علی الحجر، کسی در کودکی خود چیزی یاد بگیره مثل این میمونه که روی سنگ شما حکاکی کرده باشید، در پیری و میان سالی نه حتی جوانی وقتی انسان چیزی یاد میگیره مثل نوشتن روی ماسه است، نوشتن روی آبه، زود فراموش میکنه. ما گفتیم خب کتابایی که نوشته بودیم بیشتر برای بزرگسال بود، مهارت‌های دعوت فرزندان به نماز بود، تقابل شیطان و نماز بود، مرگ آسان بود. گفتیم خب اینا برای بزرگسالانی هست که تربیت شده هستن، شخصیتشون شکل گرفته. بیایم سراغ افرادی که هنوز شخصیتشون خامه، شکل نگرفته و اونا کودکان هستن و بعد مرحله بعدش نوجوانان. خب دیدم اینها متأسفانه دچار یه آسیب هستن و جذب برنامه‌های غربی، بازی‌های کامپیوتری و رایانه غربی میشن و اونجا الگوهای به اینها ارائه میشه. بچه هم خیلی الگو پذیرن، دلشون میخواست خودشون شبیه سازی کنن به افراد قوی، به افراد شجاع و قدرتمند. خب اونا میان مرد عنکبوتی رو ارائه میکنن، برای دخترهای ما باربی رو ارائه میکنن و بچه ها ما جذب میکنن، فرهنگ خودشون رو ارائه میکنن. گفتم خب وقتی ما حاج قاسم رو داریم، شهید هادی رو داریم، آقا محسن رو داریم، شهید حجاجی رو داریم، چرا از این ظرفیت و پتانسیل استفاده نکنیم و اینها رو جذب نکنیم به سمت شهدا، جذب نکنیم به سمت سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون. به همین دلیل اومدیم سمت کتاب‌هایی که در حیطه مقاومت باشه، در حیطه شهدا باشه، در به دو انگیزه، یک انگیزه این که این کودکان خیلی اثرپذیرن و دومی که این الگوها بسیار اثرگذارن. الگوهای ما، شهدای ما انسان‌های پاکی بودن. بازخوردهای خیلی قشنگی هم گرفتم که منو تشویق کرد که اگر وقت باشه خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. پس شما جزء اون دسته از طلاب و روحانیونی هستین و تحصیل کردگانی البته که معتقدن تبلیغ دین و یا تبلیغ هر عمل خیری و یا هر کنش خیر و مثبتی به واسطه کار فرهنگی ساده‌تر و راحت‌تر و بهتر و مؤثرتر میتونه انجام بشه. بنابراین عرصه فرهنگ رو برای اون وظیفه تحصیلی خودتون که به هر حال طلبه هم هستید انتخاب کردین، درسته؟
بله قطعاً. اگر ما بتونیم فرهنگ سازی رو به جا، به موقع و در حد اندازه خودش و به درستی انجام بدیم، قطعاً این کودکان ما به تعبیر روایات امام صادق فرماد اینا مثل زمین خالی هستن. زمین خالی رو شما میتونید علفهای هرزه رو کشت بکنید و میتونید گل و ریحان و اینها رو کشت بکنید، میوه های مفید رو کشت بکنید، اینها زمین خالی هستن. اگر ما به دادشون برسیم، اگر ما اینا رو دریابیم، اینا از آن ما هستن. اگر قرار ما زمین سازان ظهور باشیم، باید رو همین بچه های خردسال و کودک و نوجوان کار بکنیم که انشالله بتونیم کشوری باشیم که جزء زمین سازان ظهور امام زمان خواهیم بود.
انشالله. آقای دکتر جابری، من یک نگاه اجمالی که داشتم به کتابتون میکردم، کتاب البته منظور من بیشتر کتاب عمو قاسم هست که در این برنامه ما به کتاب عمو قاسم میپردازیم. کتابتون رو که نگاه میکردم متوجه شدم که گویا شما قصه های کوتاهی رو انتخاب کردین، داستان های رو انتخاب کردین و این رو به صورت قصه کوتاه برای کودک و نوجوان در ارتباط با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نوشتید و سعی کردین به واسطه این قصه های کوتاه این شهید بزرگوار رو به مخاطب کودکان و جوان معرفی کنید و به نحوی که برای اونها قابل لمس و قابل درک و فهم باشه. درست عرض میکنم یا محتوا چیز دیگری هست؟
بله دقیقا همینطوره. من دیدم که خب همه داستانها و خاطرات که از حاج قاسم هست اول برای مخاطب کودکان و جوان شاید ظرفیتش نباشه، کتاب حجیم میشه. ثانیا خیلیاش تکراری، یعنی پیام تکراری دارن. من اومدم انتخاب کردم، گزینش کردم، گفتم اگر قرار این کودک ما حاج قاسم بشه، اگه مقدمه رو دقت کرده باشه اونجا من میگم که سردار شهید شد، همه گفتن میخوایم حاج قاسم بشیم، سردار سلیمانی بشیم. خب کودک میگفت، نوجوان میگفت، خانم، آقا، همه میخواستن مثل حاج قاسم باشن. بعد اینجا گفتیم که برای حاج قاسم شدن، سردار شدن، نیاز نیست حتما نظامی باشید. شما اگر یک معلم خوب باشید و با مرام شهید سلیمانی، شما هم حاج قاسم. اگر یک کشاورز خوب باشید با اخلاق حاج قاسم سلیمانی، شما هم حاج قاسمید. گفتیم بیایم اخلاقیاتی ازشون انتخاب بکنیم که قابلیت الگوگیری داره برای کودک ما، برای نوجوان ما. بعد اومدیم یه طراحی کردیم، یه خلاقیت به خرج دادیم. گفتیم به جایی که ما بیایم داستان رو بگیم و رها بکنیم، از روی کتاب رو تعاملی پیش ببریم. ابتدای کتاب تو مقدمه به اون خواننده میگیم که خودکارت مدارتو بردار بیاد، می‌خوایم کتاب رو با هم پیش ببریم. پیام داستان، فرض اینه که ما اومدیم بحث جنگنده ها رو مطرح کردیم، گفتیم که سردار رفته تو آسمان دمشق داره پرواز میکنه با هلیکوپتر، هواپیمای آمریکایی میاد بالا سرشون، کناری میگه که سردار هواپیمای آمریکایی سرش هم بلند نمیکنه. خب اینجا میخوایم نترس بودن رو، نترسیدن از ابرقدرت ها رو به این کودک و نوجوان انتقال بدیم. زیلش اومدیم 4 تا جمله آوردیم، 4 تا جوخاری گذاشتیم و 4 تا کلمه. گفتیم دختر من، پسر من، شما اینا رو پر کن. آمریکا هیچ، 3 نقطه. غلطی رو ما اونجا خالی داریم. سعی کنیم کار کتاب تعاملی پیش بره تا کودک بتونه ارتباط بگیره و پیام در دلش، در جانش نهادینه بشه. تقریبا 20 تا داستان که هر کدوم خیلیاش از زندگی کودکی حاج قاسم هست، از نوجوانی حاج قاسم ما آوردیم و همینجور تا بزرگسالی. ولی هر کدوم یه پیام داره که کودک میتونه ازش تبعیت بکنه، الگوگیری بکنه و دنبال حاج قاسم راه.
اون چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه، اون چیزی که من برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم در کنار قبر اقرار بگیرم. سوال کردم از خیلی ها، فلانی چطور آدمی بود؟ اونا گفتن آدم خوبی بود. این اقرار به دلیل حرمتی که مؤمن داره و شما مؤمنید و در جمعتون مخلصین زیادی وجود دارد. اون چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این رو میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ نه، یک کلمه شرعی میخوام. این جواب رو بدین به من، اگه دادین درسته، به درد من میخوره. یعنی قاب بذارم گوشهی، قرآن مهمه و قرآن زیاد هست، لطف کردید البته خود این شهادت. حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ معتقدیم به این؟ من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یه علم بند الله یه را و اون میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم اعزن یستر و ناز اشتاتن لیر و اعمالهم برملا میکند، این شهادت شما را بپذیرد. امیدوارم روزی در کنار جنازه من هم این شهادت را بدید همراه با دیگران.
آقای دکتر جابری، این قصه هایی که شما نوشتید قصه های واقعی از زندگی سردار سلیمانی هست یا تخیل هم درش دخیل بوده؟
نه ابدا، تخیل که هیچ. حتی من اینقدر وسواس داشتم که پردازش زیادی هم نکنم.
خب از کجا این منبع شما، منبع اطلاعاتی شما کجا؟ فهمیدین که از دوره کودکی و نوجوانی ایشون هم قصه گذاشتین، میخوام بدونم منبع اطلاعاتیتون کجا بوده، چطور این مطالب رو گردآوری کردین؟
خب مطالب خیلی از اون خانواده سردار، رفقای سردار، تلویزیون می اومدن، خاطراتشون بود، کلیپ شد، تو اینترنت پخش شد، اینا مستند من بود، کتابهایی نگاشته شد، مصاحبه‌ای بود با افرادی که با حاج قاسم نزدیک بودن، کتاب سلیمانی عزیز، کتاب حاج قاسم، اینا زودتر از من نوشتن و اینا رو جمع‌آوری کرده بودن. کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم حاج قاسم بعداً منتشر شد، از اونجا ما خاطره برداشت کردیم. این قلم خود حاج قاسم، اون بحث کارگر 13 ساله‌ای که ما آوردیم تو کتاب، اونجا اون کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم منبع ما بود. یعنی حاج قاسم خودش نوشته، نوجوانیش رو روایت کرده، ما قلم رو تغییر دادیم و برای کودک و نوجوان اونو نوشتیم.
پس در واقع منبع اطلاعاتی شما صرفاً اون اطلاعات موجود در رسانه‌های مختلف بوده، حالا چه فیلم بوده، چه کلیپ بوده، چه کتاب‌هایی که قبلا نوشته شده بوده، ولی شما با خانواده ایشون ارتباطی نداشتین یا با خود ایشون از نزدیک تماسی یا ارتباطی هرگز نداشتین، درسته؟
نه متاسفانه اون توفیق رو نداشتیم که حاج قاسم از نزدیک ببینیم و دیگه این از لیاقتی ما بود. برای حاج قاسم شدن، سردار شدن، نیازی حتما نظامی باشید. شما اگر یک معلم خوب باشید و با مرام شهید سلیمانی، شما هم حاج قاسم. اگر یک کشاورز خوب باشید با اخلاق حاج قاسم سلیمانی، شما هم حاج قاسمید. حاج قاسم بر ما یک اسطوره بود.
یک انسان خوب تلاش می کند تا مانند خدا رفتار کند. اگر بخواهیم مانند خدا شویم، باید قرآن بخوانیم تا بفهمیم او خودش را چطور معرفی کرده است. دانایی، توانایی چشم پوشی از خطای دیگران، اینها همگی از ویژگی های خداوند هستند. اما خداوند بیشتر از همه خودش را با مهربانی و بخشندگی معرفی کرده است. پس برای مانند خدا شدن باید همیشه و در همه جا مهربانی را تمرین کنیم. مهربانی ما باید شامل همه انسان‌های خوب، حیوان‌ها و حتی گیاه‌ها و درختان هم بشود. مثلا برای تمرین مهربانی می‌توانیم وقتی به طبیعت می‌رویم نان و غذای اضافه خود را برای حیوان‌ها بگذاریم.
مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد، وحدت حول دشمنه. اگر پیرامون دشمن شما داری می‌جنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همون میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد. تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت، تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت، خوارج تولد چین توطئه‌ای بود، به تولد پیدا کرد داخل اون خوارج. قرآن سر نیزه معاویه یک مرتبه تطهیر شد، شک کردن خیلی ها تو مومن. حالا که دشمن اینطوری نیست، دشمن یعنی به معنای امریکا به سطوح مختلف دیگرش از نابش. یک ادامه گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید، چی میگه امریکا با ما دشمنه؟ نیست، بد فهمیدین ما این رو. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عملکرد دشمن، در سیطره های دشمن، در عملکرد های دشمن، در سیاست های دشمن، اون را نگاه کرد، گول نمیخورد. چرا امیرالمؤمنین با معاویه صلح نکرد؟ اگر امیرالمؤمنین با معاویه صلح میکرد و مشروعیت به معاویه میداد، از حکومت امیرالمؤمنین و مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین چیزی باقی میموند؟ چرا امیرالمؤمنین با معاویه صلح نکرد؟ ممکن بود ظاهر امیرالمؤمنین به شهادت نرسد، اما از اسلام چی باقی میموند؟ این موضوع خیلی مهم است. ما اگر در تمام خصوصا کسانی که در این منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتند، اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. اینا مرتکب خیانت شدن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانت. این بعد مهمی است. ابعاد گوناگون این داره بعدش تعریف میشه. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست. چه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته.
وقتی که کتاب رو نوشتم به عینین در حضور خودم حس کردم که از قاسم کسی بود که خیلی خیلی شباهت داشت به امیرالمومنین و به اهل بیت، در حد اونها قطعا نه، اما یه رتبه خیلی خیلی بالایی داشت. این برای من جالب و جذاب بود که حاج قاسم خلقیات متفاوت رو در کنار هم داشت. از اون طرف ولایت پذیر محض بود، از اون طرف در مقابل سرباز خودش هم حرف شنوی داشت. یعنی اگر مشاوره بهش داده میشد کوتاه می اومد و می گفت حرف شما درست، اگر واقعا حرف اون بنده خدا درست بود. این برای من خیلی جذاب بود، این گوشه از شخصیت حاج قاسم.
بله خیلی متشکرم. پس در واقع شما خودتون هم قبل از اینکه خواننده کتاب شما بخواد کتاب شما رو بخونه، اول خودتون محظوظ شدین از مطالبی که می نویسین، بعد حظش رو به مخاطبتون دادین. اما میخوام بدونم که بازخوردش چطور بوده در بین نوجوانان؟ آیا تونستین یک ارزیابی داشته باشین ببینین چه بازخوردی گرفتین؟
بازخورد رو که عرض کنم خدمتتون بسیار عالی بود و اثرگذار بود. بازخوردی که من رسید صبح، من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم، مخاطبا متوجه میشن که بازخورد کتاب به چه شکلی. خب کتاب تقریبا برج 8 سال 99 به چاپ رسید، چاپ اول. در زمان کوتاهی به چاپ پنجم و ششم رسید، به چاپ هفتم. معمولا چاپ ها رو هزار تایی میگیرن، چاپ کتاب ما 2000 تایی بود.
ناشر کی بود آقای دکتر؟
ناشر کتابک بود، انشاءات کتابک.
بله خب.
و الان تقریبا در عرض یک سال و خورده، یک سال و چند ماه به چاپ 18 هم رسیده. یعنی الان حدود 38 هزار از این کتاب چاپ شده. ترجمه شد به زبان اسپانیول، فرانسه و عربی که همین الان قرار کتاب در بیروت منتشر بشه. و این خودش برای من جالب بود. این کتاب در عرض چند ماه رسید به آمریکای جنوبی، کشور بولیوی، کشور کولومبیا، کشور ونزوئلا، کشور فرانسه. به 3 زبان ترجمه شد و مردم استفاده کردن و اتفاقا خیلی هم استقبال شده بود. در خود کولومبیا هم که الان فکر کنم کتاب چاپ پنجم ششم باشه.
درست.
بعد بازخوردی که میرسید، خانم از تهران زنگ زده به انتشارات، شماره منو گرفته، تماس گرفته، کلی تشکر میکنه، میگه آقا شما لطف کنید کتاب شهدای دیگه هم به همین صفحه و سیاق بنویسید. میگه من 38 سالمه، کتاب کودک و نوجوانه، اما من کتاب و شبا میذارم کنار خودم، میخوابم باش زندگی میکنم. مادری از بوشهر پیام داده، میگه بچه من داستان ساعت کوچی رو که خونده، میگه مامان باید صبح نماز صبح منو بیدار کنید. اینا برای من خیلی جذاب بود. وقتی من میرم گاهی چک میکنم، میبینم کتاب ما برای ارزان اونجا گذاشته شد، بعد نظرهای مخاطبها رو میخونم، واقعا قوت میگیرم، انگیزه میگیرم که کارمو ادامه بدم. صد و خورده نظر گذاشتن اونجا و بالاتفاق تعریف کردن. انتقادهای خیلی خیلی جزئی بود که، و بیشتر انتقادشون این بود که حجم کتاب کمه. و حجم کتاب کودک معمولا کم هست و نظرهایی که اونجا دادن تشویق کردن به خرید. اینا برای من جذاب بود و شد مایه قوت قلب که کارم رو ادامه بدم و انشاءالله اگه خدا توفیق بده به همین سبک و سیاق برای شهدای متعددی همین کار رو خواهیم داشت.
انشاءالله.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقو تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی، مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
حاج قاسم بر ما یک اسطوره بود، حاج قاسم بر ما قهرمان بود. من با حاج قاسم اگه بخوام چیزی بگم، میگم حاج قاسم تو همه چیز مایی، تو تمام الگوی مایی. حاج قاسم کسی بود که شبها رو نمیخوابید تا ما شبهای راحتی رو داشته باشیم، در امنیت باشیم. حاج قاسم کسی بود که شب و روز رو بر خودش حرام کرده بود که کسی خدایی نکرده بی امنی و ناامنی رو در کشور ما رواج نده. حاج قاسم کسی بود که فریاد یک ضعیفی رو میشنید نمیپرسید شما مسیحی هستید، مسلمان هستید، شیعه، سنی، براش فرق نمیکرد. حاج قاسم کسی بود که متعلق به همه انسانها بود، متعلق به همه کشورها بود، به همه فرهنگها بود. هر کسی که فطرت پاکی خودش رو داشته باشه با حاج قاسم میتونه ارتباط بگیره. وقتی که کتاب حاج قاسم در آمریکای جنوبی دست رئیس جمهور ونزوئلا میرسه و ایشون استقبال میکنه، تعظیم میکنه، این برای من یعنی که حاج قاسم یک الگوی بین المللی، حاج قاسم یعنی یک فرصت بی‌نظیر، حاج قاسم یعنی کسی که ما میتونیم باش بچه‌هامون رو بیمه بکنیم و در مسیر سعادت قرار.
آقای دکتر محمدعلی جابری، نویسنده کتاب عمو قاسم، خیلی از شما متشکرم که در این برنامه حضور داشتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یا علی، خدا نگهدار.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسی که این اول بسم الله.
علاقه خاصی به جوانان داشت حاج قاسم. جوانان را به عنوان ارزشمندترین و پربهاترین سرمایه کشور میدونست و ارتباط عمیقی با بسیاری از جوانان برقرار کرده بود. از دیدن جوانان پرشور میهن به وجد میومد و برای پیشرفت اونها از هیچ تلاشی فروگذار نمیکرد. ارتباط اون سردار بزرگ با جوانان اینقدر خوب بود که به اونها بها میداد و همه جوانها رو مثل فرزندای خودش میدونست. به گونه ای صمیمی با اونها رفتار میکرد که اونها رو شیفته خودش کرده بود.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی. زمان داره به سرعت میگذره و ما فرصت داریم که انشاءالله دو برنامه دیگر رو در این بخش حضورتون تقدیم بکنیم، با این امید که شما هم فرصت داشته باشید لااقل تا پایان این بخش، بلکه آرزو میکنیم که در سایر برنامه ها و بخش ها همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید. ممنونم از این همراهی صمیمانه و در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.